بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
صلى الله على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلهاح الشهوة توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین میهمان خانه گسترده سخنان فرزند بزرگوارش سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادیه هستیم و بهره میبریم از دعا هشتم امام. اشاره کردیم دیروز در آغاز این دعا که مجموعی قریب 30 آسیب و ضعف اخلاقی را و خلق ذمیم و ناپسند را وجود مبارک امام سجاد با عنوان سیء الاخلاق و اخلاق سیء در مجموعی این دعا شریف مطرح می کنند و پناه می برند به خداوند از شر این موارد و خود رو به صیانت خداوند می سپارند. دو نکته رو دیروز گفتیم خدمت عزیزان، من این جمله رو اضافه می کنم انشاءالله طی این ده صبح خواهیم گفت این دعا رو به دعای بعدی هم امیدوارم برسیم، اما تصدیق خواهید فرمود که می توان گفت مجموعه اون چه در این دعا هشتم مطرح میشه جامع و در بردارنده تمام ضعف‌های اجتماعی و فردی ماست. یعنی اگر این استعاذه باشه و فهم این آسیب‌ها و عیوب کنیم ما و ملتفت اون باشیم و در جامعه فکری برای این مسائل بشود، فرد و اجتماع تن بدن به این فرمانشات دلنشین و دستورالعمل، پرونده های قطور دادگستری های ما به یک دهم خواهد رسید. ریشه عمده منازعات اجتماعی و فردی و خانوادگی ما همین مواردی است که وجود مبارک امام به وضوح و روشنی تذکر می دهد. مجموعه اون چه امام می فرمایند اگر عمل شود هیچ جامعه نیازی به روان پزشک و روان شناس نخواهد داشت، چنان امام چیدمان دقیقی در این آسیب ها دارند که به عنوان کاوشگرترین فرد در حوزه علوم انسانی وجود و مارکشون وارد شدن و یک به یک این آسیب ها رو شناختن و مطرح کردن و تذکر دادند. متصل به دریای علم الهی و وحی ناب خداوندی. دو ویژگی رو خواندیم دیروز خدمت عزیزان، پناه میبرم به تو از هیجان هرس. توضیح دادیم، تکرار نمی کنم، از اون جنب و جوش هرس ها و آزمندی ها و عدم بسندگی ها که آدمی رو به پریشان حالی میبرد، انسان رو میکشد به رقیت و بندگی و اسارت ها و صورت الغضب. به خدای پناه به تو میبرم از صوره، اون افروختگی و گداختگی غضب. و توضیح دادیم غضب رو هم گفتیم، ریشه های غضب رو گفتیم، عوارض غضب رو گفتیم و راه درمان رو هم مطرح کردیم. دیگه سومی رو اشاره میکنم و غلبت الحسد. و خدایا پناه میبرم به تو بعد از حرص و بعد از غضب غلبت الحسد. غلبه به معنای ظاهر شدن و چیره شدن، کلمه حسد رو معنا میکنیم خدمت دوستان خانم ها و آیان. کلمه حسد معنای دقیق اصطلاحی این واژه را اگر بخواهیم بگوییم کراهت النعمه للغیر و تمنی زوالها عنه. کراهت و نعمه للغیر و تمنی زوالها عنه، ناپسندی نعمت و داشته های دیگران و آرزوی از کف رفتن آن برای آنان. این که انسان نمیتواند برخورداری دیگران رو ببیند و تحمل کند و آرزو میکند که نعمتی که دیگران دارن، چیزی که دارن، فرصتی که دارن از دستشون برود. این حسد. یه زیلی و ادامه‌ای هم بعض از علمای اخلاق دارن که میگن به حیف لا یکون لنفسه، آرزو میکند که نعمت دیگران از دستشون بره ولو این که خودش هم نداشته باشه. ضرب المثل است در کلام عرب که ریشه تاریخی دارد، اقتلنی و مالکن، مربوط به یه ماجرای است، حالا مفصله. مالک را بکشید منم بکشید، منو بکشید به شرطی که مالک را هم بکشید. این همان تتمه این معناست. پس حسد اینه که انسان نمیتواند نعمت رو به دیگران ببیند و آرزو میکند و تمنا دارد که اون چه دیگران دارند، اون کسی که مورد نظرش دارد، از کف برود، مالش بسوزد، آتش بگیرد، فرزندش از بین بره، موقعیتش نابود بشه، ماشینش چطور بشه، زندگی اون چه بشود. این مجموعه حسد است که حقیقتاً وقتی نگاه میکنیم این بیماری، باید گفت این بیماری از سهمناکترین بیماری های روانی و روحی انسان هاست که به حدی آسیب میزند که الان عرض میکنم و خدمت دوستان بازگو میکنیم. اما شگفتا که این حسد مشترک در همه انسان هاست. سلاستون لا ینجو منها منها احدون، سه چیزن که هیچ کی نیست که اینها رو نداشته باشه. یکی از تطیر، فال بد زدن تو دل همه ی انسان ها میاد. این فال بد یعنی صبح از منزل در میاد میبینید که دم جو به آب یک کلاغ مرده افتاده است، میگید خدا بخیر کند امروز تا شب چی میشه. میاید از در به خانه بیرون، نمیدانم چشمتون میفتد به یک کسی، میگید حالا ببین امروز چشممون به این افتاد، خدا میدونه تا شب چه اتفاقی خواهد افتاد. ازدواج شکل میگیرد در یه خانواده، روزی که عقد عروسی است فردا شب اون نمیدانم مادر بزرگ این خانواده فوت میکند. عجب قدم شومی داشت این داماد که وارد خانه ما شد. تطیر، فال بد زدن تو وجود انسان ها هست. دوم الوسوسه تو فلخلق، یه وسوسه های فکری گاه برای انسان ها در آفرینش و در بعضی از مسائل میاد. فرمودن این هم همه انسان ها دارن، نگران نباشید. سوم الحسد، گفتند حسد هم در وجود همه انسان ها هست، اما عمده بعد از اینه، بسیار خوب هست. اما چه می شود؟ فرمودن ازا تطیرته، اگر تطیر آمد فهمزه، عاقلان اعتناع به این خرافات نمی کنند، رد می شود. هنگامی که وسوسه در خلق آمد، فرمودن فاستعذ بالله، استعاذه به خداوند میبری، پناه به خداوند میبری تا فکر و اندیشه درست برات بیان. عاقلان این چنین میکنن. سوم در باب حسد، حسد هست اما همان است که خداوند در قرآن فرموده است و امام سجاد اینجا همین جمله رو میگن، نمیفهمن پناه میبرن به تو از حسد، میفهمن من قلبت الحسد. خداوند در قرآن چه میفرماید؟ به من شر حاسدن ارا حسده، نمیفهمد زمین شر حاسدن تمام، بلکه از شر حاسد ازا حسده، یعنی ازا ابرز حسده. ممکنه در ذهن ما بیاد وقتی یه فرصتی، موقعیتی و نعمتی رو برای کسی میبینیم، یه چیزی تو ذهنمون بیاد بجنبد، یه چیزی، یه وسوسه‌ای بیاد نسبت به این فرد. اما هنگامی که انسان در نطفه خفه می کند این حالت رو و اجازه نمیده که لب باز کنه بگه خدا میدانه از کجا آورده است، اجازه نمیده به خودش که یه اقدامی بکند برای چنین انسانی، اینجا حسد را ابراز نکرده است، اینجا غلبه نکرده حسد برش. وجود اونبارا که امام جایی رو میگن که انسان حسد را ابراز میکند و مغلوب حسد میشه و حسد بر انسان غالب میشه و غلبت الحسد. بسیار. حالا این حسد از چی برمیخیزه در وجود انسان؟ من به جرأت میتوانم بگویم حسد طفل نامشروع یه لقاح و یه ارتباط منفیه، اونم ازدواج طمع با بخل. وقتی در وجود انسان بخل و طمع با هم جمع میشه و ترکیب میشه، فرزند نامشروع اینها حسد است. انسان طماع و آزمند که هر چه میداد میگفتن میگفت کم است، همه چیز رو برای خودش میخواهد و بخل دارد و چیزی را برای دیگران نمیخواهد، نتیجه این دو فکر میشه چی؟ میشه حسد. انسانی که همه چیز را برای خود میخواهد و چیزی را برای دیگران نمیخواهد، یعنی یکیش طمع، دیگریش بخل، ترکیبش حسد، ترکیبش میشه حسد. پس بنابراین ماهیت حسد هم اینه به لحاظ شناختی و ماهیت شناسی. اما ریشه حسد در وجود انسان چیز، چرا انسان مبتلای به حسد میشه، از کجا نشأت میگیرد حسد در وجود انسان؟ باز هم باید برگردیم به بحث دیروزمون و گفتیم در وجود ما آدمیان حرص برای چی میاد، غضب برای چی میاد. یعنی ریشه اصلی و جدی این مفاسد اخلاقی، بپذیرید خانم ها و آقایان، ضعف توحید، عدم شناخت درست به خداوند است. انسانی که رازقیت خدا را نمیشناسد، انسانی که حکمتمندی ذات حق رو باور ندارد، خزائن گسترده و بیکران الهی رو نپذیرفته و باور نداره که لله خزائن السماوات والارض، گنجینه آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند رو حکیم نمیداند، که نحنو قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما توزیع و تقسیم میکنیم معیشت ها را در زندگی دنیا و نظارت بر آن میکنیم، به داشته هایی که دیگران دارن بخل داره، طمع داره، حسد میبرزه. یعنی ریشه حسد رو باید در چه دانست؟ در ضعف توحید دانست. اگر انسان موحد باشه و به یه معرفت درستی به اسماء و صفات الهی برسد، از بی خوبون حسد در وجود او ریشه کن میشه عزیزان من. پس اگر خدای ناکرده گاه میبینیم میاد این امواج در روح و جانمون تلاطم ایجاد میکنه، برید ای سلیم حافظ سرچشمه بجوی، بریم ریشه رو درست کنیم، بریم به سوی تقویت مبانی معرفتی توحیدیمون و شناختمون رو به اسماء و صفات الهی و ذات سبحانی فرا ببریم، تا از این آفت‌ها و آسیب‌ها بیرون بیاییم و خارج بشیم. من اجازه بدید یه جمله براتون بگم، بعد به مسائل بعدی این قصه بپردازم، چون مهمه این نکته و مطلبی که عرض کردم. خیلی عجیبه این جمله و اینکه اشاره شد زیر بنای اصلی این آفت اخلاقی توحید است. این حدیث خیلی کمک میکنه به امون. سخن از وجود و بارک رسول خداست که به شکل حدیث قدسی مطرح میکند که قال الله تبارک و تعالی، خداوند گفت یبن عمران، به کی؟ به موسی. یبن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، نباد مردم حسد بورزن بنابر آنچه که من از فضل خودم به دیگران دادم. یعنی به داشته های دیگران مردم حسد ورزی نباید بکنن. ولا تمدن عینک الی ذلک، آقای عمران تو و دیگران نباید چشمتون رو به سوی مال دیگران ببرید و بدوزید به مال دیگران، به موقعیت دیگران، به اون چه دارن. ولا تتبع نفسک، نفذار نفست و میلت به این سو برود. حالا ببینید ریشه اینه، فَإِنَّ الْحَاسِدَ، کسی که حسد می‌ورزه به موقعیت دیگران، ساختون لنعمی، در حقیقت به من داره حسد می‌ورزه، به من خدا، به نعمت بخشی من خشم دارد و نمی‌پسندد، صفات ما را قبول نداره. ساختون لنعمی، صادون لقسمی، به تقسیم من بین بندگانم ناراضیست، ناپسند است. الذی قسمت بین عبادی، به اون تقسیماتی که من بین بندگانم کردم باور نداره، قبول نداره، مانع آن است. و من یک و کذالک، کسی که غضب دارد به صفات من و نمی پسندد آنچرا که من بین بندگانم عمل کردم، ف فلست، اینش خیلی تکان دهنده، فلست منه و لیس منی، نه او از من نه من از او هستم، با من ارتباطی ندارد و رابطه من با او مخدوش است. خب پس ریشه حسد برمیگرده به چی؟ به عدم شناخت به خداوند و ذاتش، هم مبانی توحیدی انسان. اما عوارض حسد هم که بدیهی و طبیعی است دیگه، این رو دوستان میدانیم. اولین ویژگی حسد، به هیچ کی کاری ندارد، آسیبی نمیزند مگر به نفس خود حاسد. یعنی این جمله‌ای که قدیم میگفتن اصبر علی، این شعر زیبایی که اصبر علی حسد الحسود، فان صبرک قاتله کنار تاکل نفسه ان لم تجد ما تاکله. بر حسد حسودان هیچ کار نمیخواد بکنی، فقط تحمل کن، صبوری کن. چرا؟ چون حسود با حسد ورزی مانند آتشی است که به هیزم میافتد. همونطور که آتش این چوب و هیزم رو میخورد و خودش رو داره میخوره، آتش انرژی از درون همین چوبی است که خودشه و داره بیرون میاد، حسود خودش رو میسوزاند ابتداعا. و بدون شک انسانهایی که دچار حسد میشن، اینها پریشان حالند، اینها متاسفانه اختلالات روحی و روانی دارند و دچار مشکلات روانی میشن، اینها دچار افسردگی ها میشن، دچار حزن‌های متصل و پیوسته میشن، یعنی آسیب روحی روانی جدی به خودشون وارد میکنن. دوم، آسیب جسمی وارد میکنن. این جمله زیبای امیرالمومنین چقدر تکان دهنده است؟ سلامت الجسد، خیلی عجیبه، سلامت الجسد من قلت الحسد. امام میفهمان سلامتی وجود انسان از اینه که حسد نداشته باشه، حسدش نباشه، کم باشه. سلامت الجسد من قلت الحسد. باز جمله امیرالمومنین، الحسد و آفت للجسد. حسد یکی از آفتهایی است که جسم انسان دچار اختلالات جسمی میکنه، چون طبیعی است پیوند روح و جسم با هم دیگه، بالاخره اختلالات روح در جسم انسان و اختلالات جسمی در روان انسان متقابلا تأثیر دارند. بسیار خوب. به لحاظ ایمانی هم که دیگه، الحسد و تأکل الایمان، یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه است. حسد ایمان را مانند آتشی که به جان هیزم بیفتد میخورد و از بین میبرد. یعنی حسد با ایمان جمع نمیشه، چون عرض کردم با توحید جمع نمیشه، لذا با ایمان هم جمع نمیشه. امام فرمودن و غلبت الحسد، به خدا یا پناه میبرم به تو از این که غلبه حسد در وجود من باشد، کاری کنم در مسیر حسد. یه تتمه رو بگم، این رو تمام کنیم بریم سراغ چهارمی خدمت عزیزم، و اون اینه، این حسد رو در وجودش انسان میتونه تبدیل کنه به کار مثبت. به همان که در ذهن مبارکتون هست، میبینید موقعیت و موفقیت کسی رو، بعد خب ذهن موحد انسان میگه خدایا تو صاحب قدرت، صاحب توان، صاحب حکمت، به اون چه که به او داده ای میتوانی هزار برابرش رو هم به من بدی، پس منم حرکت میکنم، پس منم راه میفتم. انسان سعی میکنه، تلاش میکنه که خودش رو با توکل به خداوند، با توسل به ذات حق برسوند خودش رو به موقعیت مثبت دیگران. نام این چیز غبطه. غبطه این صفت مثبت اخلاقیه که انسان موفقیت دیگران رو میبینه، سعی میکنه راهکار درستی رو بره، خودش رو به اون حد برساند. یه چیزی از این بالاتر داریم، انسان توفیق دیگران رو میبینه، میگه خدای این که به این فرد این استعداد رو دادی، این توانمندی رو دادی، خدای منم ازت میخوام، منم معتقدم که سعیم را اگر بکنم دست نعمت بخش تو کوتاهی ندارد، پس خدای من تلاشم رو میکنم، نمیخوام به این برسم، میخوام از این بالاتر باشم. در قبط انسان میخواد مثل اون کسی که نعمت داره باشد و برسد، اما این میگه نه، خدای من میخوام از این فراتر باشم. این قبطه نیست، این منافسه. اسم این در متون اخلاقی منافسه، یعنی حسد، قبطه، منافسه. این دیگه اون اوج کاره که انسان میبینه موقعیت افراد رو براش انگیزه میشه که بشتابد، بیاد خودش رو برسونه و حتی اونها رو هم پشت سر بگذارد. این توصیه بزرگان است، این توصیه صاحبان مقامات است که این گونه سفارش به شاگردان خودشون کردن تو این مکتب. فرمود و غلبت الحسد، و خدا یا پناه میبرم به تو از غلبه و غالب شدن و ظاهر شدن و آشکار شدن حسد. صفت بعدی و ضعف صبر، و خدا یا پناه میبرم به تو از ضعف صبر. ببینید تمام این پناه بردنها لفظ نیست، اینو بارها گفتم دیگه، چون بدیهیست تکرار نمی کنیم، فقط یه بار عرض می کنم خدمت دوستان. اساسا شما وقتی اعوذ بالله من الشیطان رو میگید، این یک ذکر لفظیه فقط؟ نه، این همون حکایتی میشد که گاهی به مزاح عرض می کنیم، این سارقه شاکلی دنداخته بود تو گاو صندوق، باز نمیشد. این گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله، چرا باز نمیشه؟ خود شیطان تمام قد میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوه الا بالله، این چرا باز نمیشه؟ توجه دارید؟ اعوذ بالله زمانی استعاذه، استعاذه است که قولی و عملی باشه، و الا استعاذه قولی معنا نداره. باید قول و عمل، یعنی انسان برود به طرف خداوند و تعالیم الهی تا از این مفاسد خودش رو نجات بده، این میشه استعاذه. چه در باب حسد، چه در باب حرص، چه در باب غضب، راهکارها رو پیش بگیرد. خب، و ضعف صبر، و خدا یا پناه میبرم به تو از ضعف صبر. میدونید ما یک کلمه ضعف داریم، حالا اگه حرف اولش تبدیل به ذمه بشه میشه چی؟ میشه ضعف. از ضعف و فلعقل، از ضعف و فلعقل، کما ان الضعف فی الجسم. ضعف مال روح و روان انسان و عقل انسان است، ضعف مال جسمه. ناتوانی و کمتوانی جسم رو میگید ضعف. در حدیث کسا چه میخوانید؟ انی اجد و فی بدنی ضعفا، اونجا ضعف، انی اجد و فی بدنی، یک کمتوانی میکنم، یک کمی حس نیم عشری تب داریم، انی اجد و فی بدنی ضعفا. اما ضعف رو عمدتاً در روح و روان به کار میبرن. لذا و ضعف هست و ضعف صبر، چون صبر یه مقوله جسمی نیست، مال روح و روان انسان است. بسیار خوب، حالا اونقدر از صبر شنیدید تو زندگی، اونقدر تو اینجا براتون از صبر گفتیم، اجازه بفرمایید چیزهایی که نگفتیم بگیم در مورد صبر، منظرم بارکتون انشاءالله. ببینید اولا به لحاظ لغت که همیشه عرض کردم، صبر یعنی حبس، لغت یعنی حبس. صبرت و دابه امسکت و هان تعلیف، جلوی حیوان رو میگیرن که نخورد، میگن صبرت، میگن صبرت ها، ای حبست ها. صبر یعنی حبس، یعنی کنترل کردن، نگاه داشتن در لغت. اما در اصطلاح صبر یه صفت اخلاقی نیست در حقیقت. خوب دقت کنید، تا الان ذهنتون اینه که صبر یه مقوله اخلاقی است، یه صفت خوب اخلاقی است، اما من میخوام بگم نه، صبر فراتر از یه صفت اخلاقی است. صبر در حقیقت قوتتون ثابتتون یسهل بها الاستمرار الدوام علی الامور الشاد علی مقتضی العقل بشر. یعنی چی؟ یعنی صبر یه توانمندیه، به تعبیر امروزی صبر یه مهارته، یه پرسونال اسکیله، یه مهارت شخصیه به تعبیر غربی ها. صبر یه مهارته در وجود انسان که در نفس انسان ایجاد میشه، که با این مهارت امور دشوار و سنگین برای انسان آسان میشه، به مقتضای عقل و شعر آدمی عمل میکنه. پس صبر یه مهارت و یه توانمندی است، یه صفت نیست فقط. به همین خاطر میبینید خداوند پاداش و اجری که برای صابران در قرآن مطرح میکنه برای هیچکی مطرح نمیکنه. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابران کسانی هستند که در قرآن بی حساب اجر دارند، بدون حساب. صابران کسانی هستند در قرآن که خداوند اجرشان را میدهد مرتین، دو مرتبه اجر میده به اینها، دو مرتبه حساب میکنه براشون، پاشون مینویسه. اصلا صبر یه چیزی دیگه است، نه اونه که ما فکر میکنیم. صبر یه توانمندی است که از این توانمندی درونی شاخه شاخه صفات اخلاقی ریشه میگیرد و باید گفت بنده عرض میکنم به جرأت ام المحاسن، مادر تمام محاسن اخلاقی در وجود انسان، مهارت صبر است و صبوری و شکیبایی ریشه است. هر صفت اخلاقی رو که شما بگید ریشه در چی داره؟ ریشه در صبر دارد. اون منشه اصلی، منبع اصلی صبره. از این صبر بقیه صفات ریشه میگیرن. دیگه نمیخوام بحث رو به این بگذرونم، فقط کوتاه عرض میکنم مثلا به عنوان نمونه، چون این گفتیم نمیخوام تکرار گفته ها بشه، میخوام مطلب جدیدتر خدمتون بگم. ببینید شما مثلا در مسائل اخلاقی، در مسائل اخلاق جنسی عرض میکنم، انسانهایی که میتونن بگن معاذ الله انه ربی احسن اسماء یوسف وار، تو هفت در بستم قرار میگیرن، زیبا روی زمان مقابلشونه، همه چیز امن و راحت و فضا مهیا کاملا برای غلطیدن در آغوش پریوش، همه چی آماده است، اما اونجا یه مهارتی در وجود یوسف هست که مهار این نفس رو میگیرد و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. زلیخا میل به یوسف کرد، یوسف میل به زلیخا، زلیخا میل به یوسف، یوسف میل به زلیخا، اگر رعایت نمی کرد برهان خدا را. یعنی در وجودش یه چیزیه به نام برهان الله، برهان خدا، که این توانمندی در وجود یوسف صحنه رو میبیند، میگه معاذ الله برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. میتونه اینجا کنترل کنه. علمای علم اخلاق به مهارت کنترل نفس در لغزش های اخلاق جنسی چی میگن؟ اسم این رو عفت. به چنین انسانی میگن عفیف النفس، یعنی کسی که نفسش رو مهار کرده است. این عفت از کجا ریشه میگیره؟ از صبر. اون سرمنشأ صبر که یه شاخش میشه صبر در مسائل جنسی میشه عفت. توجه دارید؟ یه نمونه دیگه میگم کافی است. مثلا ببینید ما انسان ها یه خصوصیتی در وجودمون هست به نام پرده دری. پرده دری اصلا انسان ها دوست میدارن، اگر اینو به نفس خودمون مراجعه کنید، یه مطلبی رو کسی به شما میگه، یه دوستی عزیزی میگه، مشکل خانوادگیش و مشکل شخصیش، میگه این شد این شد این شد، بعدم آخرش میگه خواهش میکنم به کسی نگید. شما گوشی رو که گذاشتید قلیان میکنه تو وجودتون، تا ظهر نمیگید، تا شب نمیگید، اما آخر شب که بشه دیگه نمیتونید، تلفن رو برمیدارید پیامک میزنید به فلانی، گوشی رو برمیدارید نمیدونی امروز چی شد، نمیخوام اسم ببرم کی، حالا بهت میگم، خب بعد فردا اسمشم پایی گفت، فعلا میگی بعد میگی گفته نگو، آه میگیم. یعنی در نفس انسان حسیست به نام پرده دری، افشا و سر. انسان دوست می‌داره این کار رو بکنه، اما اگر کسی این توانمندی رو داشته باشه که بتواند رازداری کند، سر دیگران رو نگاه دارد، نام این به لحاظ صفات اخلاقی و کمالات نفسانی چیه؟ کتمان. کتمان از ویژگی‌های مهم اخلاقی است. کتمان در حقیقت چیه؟ صبره. صبر در حوزه رازداریه. دیگه بس، من همین دو نمونه رو عرض کردم. تمام ویژگی های اخلاقی ریشه در مهارت صبوری دارند و در توانمندی شکیبایی. لذا جا دارد که ببینیم الایمانو کلهو صبر. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بفرماد که تمام ایمان صبر است. ال ایمان کلهو صبر. به این عظمت. بسیار خوب. حالا عرض کردم صبر مهارتیه که انسان رو توانمند میکنه در برخورد با امور شاق، با امور مشکل و دشوار. دشواری هایی که ما تو زندگی داریم عزیزان دو حوزه است، یا در حوزه ارتباط با خداست یا در حوزه ارتباط با خلق و طبیعت. در ارتباط با خداوند ما دو تا مشاق داریم، دو تا شاق داریم، دو تا کار مشکل داریم، دو تا امر دشواری در رابطمون با خدا وجود داره. یکی در حوزه طاعات الهی است، دیگری در حوزه معاصی و معصیت ها. یه طاعت خدا دشواری داره برای انسانگاه، دوم معصیت ها دشواری دارد. یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان وقتی میخواد طاعت خدا رو انجام بده، وقتی نفسش پخته نیست، سخته نیست، به اون ملکه ایمان و ثبات ایمان نرسیده، دشواره. چون نگاه کنید از همون ابتدا شروع کنید، این آزاده، این دختر خانم تکلیف شده، به لحاظ شرعی الان باید نمازش بخونه، خب سخته برای این بچه. آقا ساعت نمیدونم اذان صبح اصفهان الان ساعت 5 حدود 5 نمیدونم 30 ثانیه 1 دقیقه 5 مونده، این بچه رو میخواد بیدارش کنید، حالا شبم نشسته پای نمیدونم چه و چه و بالاخره مشغول درس بوده و این مسائل، حالا ساعت چند شب خوابیده، الان مشکل براش بیدار شدن، خوابش هم کافی نبوده برای این دوست عزیز، مشکل براش بیدار شدن، شاقه. یا بیدار میشه یا نفسش میخواباند او رو. الان اینجا جایی است که انسان در این حوزه طاعت نیاز به یه ملکه قدرتمندی داره به نام صبر، که طاعت را و سختی طاعت را برای انسان آسان کنه. یعنی 22 ساعت اینجا روزداری طول می کشد. همین سال گذشته در بعضی از کشورهای اسکاندیناوی روزه 22 ساعت بود. دوستان و عزیزان، شاگردان خود من در تماس بودن، هیچ چاره‌ای ندارید، بالاخره این تکلیف الهی است، گفتن عالی، هیچ مشکلی هم ما نداریم به فضل خداوند. 22 ساعت دهان می‌بندیم، 9 تا 5 هم میریم سر کار، 9 صبح تا 5 بعد از ظهر ساعت کار رسمی اداریمون، میریم سر کارمون، هیچ مشکلی هم نداریم به فضل خداوند. 2 ساعت هم باشه برای روز خالیمون بین افطار و سحر کافیست برای ما. میگیم اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. یه وقتی من یه جایی بودم، حالا در تورنتو بودم، یه وقتی اون سال یادم ماه رمضان 20 ساعت بود روزداری، 20 ساعت بود روزهای روزداری، بسیار مردم عادی، شب هم میومدن پای مباحث 2000 نفر 3000 نفر، گاهی شبها قبراق، سرحال، شخصیت های علمی، غیره، همه طبقات اجتماعی پای مباحث، سرحال و قبراق، هیچ مشکلی هم ندارن. اینجا چیه مسئله؟ مسئله صبر، صبر بر طاعت الهی. حالا بعضی ها صبر بر طاعت ندارند، حالا دیگه بقیه مثال هاشو نمیخواد بزنیم. دوم صبر بر معصیت، معصیت شاقه. یعنی این که انسان این مالی که میخواد 30 سال این کارمند زحمت بکشه، بعد برج این درآمد داشته باشه، کل درآمدش میشه این، سرجم بکن میشه این مقدار. حالا یه کسی میاد بهش میگه آقا این چک خدمت شما قابل نداره، خدمت هست داری، همین امضا رو درست بفرمایید، این تاریخ رو تغییر بدید، این رو چه بکنید؟ به این قاضی محترم یه رشوه اونچنانی میخواد بده برابر با تمام درآمد 30 سال زندگیش. آیا از این پول گذشتن آسانه؟ این کار مردان مرد است که انسان بتونه از این پول حرام بگذرد. یعنی تحمل معصیت و انسان گذار از معصیت کنه امر شاقه، و این نمیشه این امر شاق مگر با چی؟ مگر با صبر، با اون مهارت صبر. حالا هر چی باشه، میخواد این معصیت اقتصادی باشه، میخواد معصیت جنسی باشه، مثل مثالی که عرض کردیم باشه، یوسف باشه، میخواد هر چی باشه، تمام معصیت ها اجتناب از معصیت دشواری و سختی خاصی دارد و این عملی نیست مگر با صبر. این با صبر انجام میشه. دو، این شد در ارتباط با خدا. بیایید حالا در حوزه دیگه. چی تو زندگی برای ما سخت عزیزان؟ مصائب، ابتلاعات، بیماری ها، درد ها، مرگ ها، سیل ها، زلزله ها، نداری ها، فقر ها، یک مرتبه به خاک رسیدن ها، ورشکستی ها، تمام این ها میشه ابتلاعات زندگی. سومین حوزه شاق ابتلاعات. حالا تو این ابتلاعات انسان یا داره اون توانمندی درونی رو که هضم کنه، در این اوج ابتلاع جسمی میگه رب انا امت فزد، خدا یا نعمت دادی فزونتر بده، خدا یا در طول عمرم تمام شبها را به راحتی خوابیدم، 360 شب سال رو خوابیدم، حالا امشب رو به خاطر این بیماری نمیتونم بخوابم، این یک شب در قبال 360 شب چیزی پروردگارا نیست، عددی نیست، آنقدر از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دو تو کمرم خم زیر باب نعمتهای تو، این چیزی نیست دیگه. لذتی دست شکر بخش تو داشت که در این بطیخ تلخی کی گذاشت، دیگه این بلا برای من تلخ نیست، در بلا هم می کشم لذات او، در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. این توانمندی صبر بلا و سختی ابتلا رو برای انسان خورد میکنه، له میکنه تو مشت انسان، این میشه صبر. حالا اجازه بدید این سه حوزه رو در یه روایتی که هیچ وقت نخوندم خدمت دوستان، این روایت رو در سوره رعد در دهه اول محرم در تهران خوندم، این روایت رو برای دوستان اجازه فرمود که این رو برای شما هم اینجا بخونم که فوق‌العاده این حدیث دلنشین و زیباست، و اون چرا که گفتیم از متن حدیث استفاده کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود از صبر و سلاسه، سه تا صبر داریم، صبر عند المصیبه، صبر عند الطاعه، و صبر عن المعصیه. صبر بر مصیبت ابتلاعاتی که عرض کردیم، صبر بر طاعت و صبر از معصیت. بعد حالا خوب دقت کنید ببینید کدومش سخت‌تره به نظرتون. به نظر شما صبر بر مصیبت ها سخت‌تره، بر طاعت ها سخت‌تر است، یا بر معصیت ها؟ ببینیم نظر پیامبر چیه، نظر مبارکش. فمن صبر علی المصیبه، کسی که صبر میکند بر مصیبت ها، درد ها، بلا ها. صبر میکنه یعنی چی؟ یعنی به وظیفه عقلی و شرعیش عمل میکنه در این بیماری، در این فوت. بابا عزیز فوت کرده است، عزیز من، او چه باید کرد؟ کل نفس ذائقة الموت، وظیفه من اینه که الان بدونم چه باید بکنم برای این متوفا، برای بازماندگانش، برای مشکلات بعدیش، برای جامعه چه باید بکنم. صبر اینه، من خودم رو گم نمی کنم، دست و پامو گم نکردم، این بیماری آمده است، خب بالاخره الان در این بیماری وظیفه چیه، چه باید کرد برای این بیمار، اگه خودم بیمارم چه باید کرد. اون چه عقل و شرع من حکم میکنه باید عمل کنم، دارم صبوری میکنم، دارم شکیبایی میکنم. صبرون فمون فمن صبر علی المصیبه، کسی که صبر بر مصیبت ها میکند، حتی یردها، تا اینا رو رد کنه، طی کنه، به حسن عزاها، به خوبی و زیبایی. حالا گوش کنید، کتب الله له، خدا می نویسد و ثبت میکند برای او، سلاس مع درجه، 300 درجه خدا به او میدهد. سلاس مع درجه، ما بین درجه الی درجه که ما بین السماء والارض، که فاصله این درجه ها، درجه یعنی چی؟ ارتقا دیگه، از پله ها میرید بالا میشه درجات، میاد پایین میشه درکات. بهشت درجات دارد، جهنم درکات دارد، یعنی خدا 300 تا ارتقا بهش میده که فاصله بین هر درجه فاصله زمین تا آسمان است. چه میشه صبر بر مصیبت؟ 300 درجه فاصله هر درجه صبر از زمین تا آسمان. و من صبر علی الطاعه، و کسی که صبر بر طاعت خدا میکند، همون مثال روزه زدیم، مثال غیره غیره. و من صبر علی الطاعه، کتب الله له 600 درجه، اگر کسی صبر بر طاعت میکند خدا به او 600 درجه میده. پس صبر بر طاعت از صبر بر مصیبت سختتر و دشوارتر، لذا پاداش اون فراتر، 600 درجه. ما بین درجه الی درجه، بین این درجات، کما بین تخوم الارض الی الارش، نه بین زمین و آسمان فاصله شون، از عمق زمین تا عرش خدا فاصله هر درجه. آقا صبر بر طاعت پس خیلی جدیتر و مهمتر از صبر بر مصیبت ها و درد ها و بلاها. مون سومی، و من صبر عن المصیبه معصیه، و من صبر عن ال آفرین به ذهن آمادتون، و من صبر عن ال. یه دبیری داشتیم وقتی مطلبی رو اشتباه میگو بعد میگو میخوام شما رو امتحان کنم، اما ما اشتباه گفتیم مبارد رو، امتحانی نبود. و من صبر عن المصیبه آفرین این امتحان بود. و من صبر عن المعصیه. حالا اگر کسی بر معاصی صبر میکند، بر گناه صبر میکند، ببینید اون سوالی که عرض کردم که کدوم سخت‌تره، پاسخ پیامبر رو ببینید. نظر رسول خدا اینه که صبر بر معصیت از دو قسم قبلی سخت‌تر است. صبر بر معصیت، نگاه کنید به جامعه بشری، سخن پیامبر را تصدیق میکنید، تصدیق میکنید. ملحد گرسنه و سفره نانش در پیش، عقل باور نکند که از رمضان اندیشه. توجه دارید؟ و من صبر عن المعصیه کتب الله، حالا چی میفهمم؟ کتب الله له 900 درجه. شد چند تا؟ 900 درجه. خدا 900 درجه میدهد. ما بین درجه الى درجه کما بین تخوم الارض الى منتهى العرش. از اعماق زمین فاصله هر ارتقا تا انتهای عرش، نه تا خود عرش. قبلی بود تا عرش، این تا انتهای عرش. عجیبه. این حوزه های سگانه صبر از زبان نبی مکرم. حالا حال و حوصله و شور عزیزان به گونه ایست که من به وجد میام. بذارید یه پله بالاتر بگم بهتون. اهل دل میگن 3 تا صبر را داریم: صبرون، صبرون فلاح، صبرون لله، صبرون عن الله. صبرون فلاح، صبر در خدا. تمام این ستایی که گفتیم میشه صبر فی الله، چه صبر در مصیبت و چه طاعت و چه معصیت. اما دوم، تقسیم دوم، این صبر لله و لربک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. این لام لربک و لربک فصبر، سوره مبارکه مدثر، و لربک فصبر، صبر لله یعنی صبری که جهت و هدف و غایت تمام فکر و اندیشه انسان خداست. فقط صبر نیست، توانمندی نیست، از طریق صبر انسان به خلوص، به یک دستی، به تخلیص و پالودگی کامل خودش رو میرسونه. وصبر و ما صبر که الا بالله. پیامبر ماشاءالله به این صبرتو، این صبرتو بالله، لله، این همون صبریست که به غایت و اوج و نهایت میرساند انسان رو. این دیگه یعنی ببینید اولی تمام موارد صبر، صبر فلاه، در طبق دستور خدا عمل میکنیم. اما وقتی تمام هدف و غایت و انگیزه خود خدا میشه در صبر، میشه صبر چی؟ میشه صبر لله. چیزی بالاتر از این هست؟ بله. صبر عن الله. صبر عن الله چیه؟ یعنی اینا که دیگه چیزی نیست، اینا که گذشت، اینا که صبر نیست، این ستا. بلکه در حقیقت این صبر، صبر فراقه، صبر دوریه از جمال جانانه، از لقاء الله. این صبریست که الهی حبنی صبرت على عذابک فکیف اصبر على فراقک. وای چه گفته از فرزند ابی طالب. حالا میفهمیم چی داره میگه امام، چه صبری رو میگه. صبر تو علا عذابک، خدایا اینا که چیزی نیست صبر بر معصیت و اینا که تحمل میکنیم، اما فکیف هست برو علا فراقک، اما صبر دوری تو رو خدایا، جدا افتادن از تو رو چگونه میشه تحمل؟ اما چون گفتی تا قیامت فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، تحمل میکنم، اما دیگه قیامت نمیتونم صبر کنم خدایا، اونجا باید جمال تو ببینم، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، این دیگه صبر عارفانه، از صبر عن الله، صبر فی الله، صبر لله و صبر عن الله، این دیگه چیز دیگری است. فرمود وجود مبارکشون و خدایا پناه به تو میبرم به و ضعف صبر. خب حالا یه جمله بگم تمام، قسمت بعدی رو هم یه صفت دیگر رو میخوایم بگیم خدمتون، هنوز وقت داریم. ببینید صبر شربتی، کپسولی، نمیدانم روتار به کمپلکسی، چیزی برای کاری میشه کرد صبر رو تزریق کرد، وریدی عضلانی یه جوری صبر رو بگیریم؟ نه، صبر مایه اولیش تو وجود انسان هست، خدا همه انسان ها رو صبور آفریده است، صبر در ذات انسان ها هست، اما پرورش صبر و اکتساب صبر با خود ماست. از چه راهی صبر افسوده میشه؟ از سه راه: یک، تفکر، دو، تذکر، سه، تشکر. یک، تفکر، با فکر و عقلانیت انسان صبرش افزوده میشه، با تفکر و عقلانیت. دوم، با ذکره، با ذکره، اما کدوم ذکر؟ استعین و ماشاءالله به صبر و صلاح. بالاترین ذکر ما چیه؟ صلات، اقم الصلاه و ذکر، و صلات پیوند با صبر داره، استعینوا بالصبر و الصلاه. راه دوم افزایش صبر ذکر و تذکر، تذکر است. پس یک، تفکر عقلانیت که انسان رو صبور میکنه، انسان عاقل صبوره، اساسا اوج عقل حلمه، میدانید بالاترین مرحله عقل حلمه، حلم، حلم، بالاترین مرتبه عقل رو میگن حلم، بالاترین مرتبه صبر رو میگن حلم، حلم و حلم هر دو یکی میشن. پس یک، عقلانیت، صبر رو با عقل ما میازم، دوم با ذکر، با عرض به خدمتون تعبد، توجه به خداوند سبحان و تذکر، سوم هم با درست عمل کردن در داشته‌ها و نعمت‌های خدا. انسان‌هایی که از آنچه خدا داده است بهشون خوب استفاده می‌کنن صبور میشن. تفکر، تذکر، تشکر، فکر، ذکر، شکر، راه افزایش صبر است. و قلت القناعه، ویژگی بعدی، یعنی پنجمین نکته، و قلت القناعه، و خدایا به تو پناه میبرم از کمی قناعت. قناعت، قلت یعنی کمی، گاهی قلت رو به کار میبرن به معنای نبود، میگن این من قلت ایمانه، یعنی از نداشتن ایمانه، شاید اینجا اینطور باشه، و خدایا از نداشتن قناعت به تو پناه میبرم، یا از کمی قناعت. خب قناعت یعنی چی؟ قنع على امر ای رضا به، قناعت معنی لغویش یعنی رضایت، و معنی اصطلاحیش یعنی خرسندی و رضایتمندی به داشته ها و فرصت های موجود. انسان نسبت به اون چه دارد دو حالت دارد: از آن چه دارد ناراضی، ناشاد، معترض، یا از اون چه دارد شادان، خرسند و رضایتمند است. از پدرش، از مادرش، از چشمش، از ابروش، از قدش، از بالاش، از وضعیت، از آنچه خودش در اون نقشی نداره و نمیتونه تغییرش بده. یه چیزهایی انسان میتونه تغییر بده، خب برو تغییر بده. اما یه چیزهایی است که یا ما نمیتونیم تغییر بدیم یا ما عامل اصلی نیستیم. حالا تو این شرایط انسان یا ناخرسند است یا خرسند است. انسانی که نسبت به داشته‌های خودش ناشاده چه حالتی رو داره؟ روان پریشه، افسرده همیشه، حزینه، معترضه، پروتسته، اعتراضیه، دعوا داره با همه، همیشه دعوا داره با همه، پرخاشگره. ببینید این که عرض کردم وجود مبارک امام ریشه های اختلالات روانی و روحی رو تو جامعه مطرح میکنه تو این دا در حقیقت یه روانشناختی کامل، مکتب روانشناختیه مجموعه مباحث این دا. اما انسانی که نسبت به داشته های خودش خرسند، شادان، راضیه، اولین ویژگی که تو وجودش دیده میشه چیه؟ راحت است، آرامش دارد. بعد این آرامش رو به دیگران هم منتقل میکنه. اون انسان اولی که قناعت نداره، چشمش دنبال دیگرانه، یا ماد دیگران، یا ناموس دیگران، یا شرایط دیگران. بعد اگه این چشم ادامه پیدا کرد به کجا میکشد؟ به بزه‌های اجتماعی، به جرائم کشیده میشه. از توش زنا در میاد، قتل در میاد، سرقت در میاد، جرائم اصلی اجتماعی در میاد. اما انسانی که به قناعت رسیده است، چشمی در پی مال کسی، ناموس کسی، زندگی کسی ندارد، خرسند است به داشته‌های خودش. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اون قطعه زیبای ادبی. بگذارید این جمله رو خدمتتون در مورد قناعتم از سخن معصوم یه استفاده ای بکنیم. قلت یا جبرئیل، من پیامبر به جبرئیل گفتم، ما تفسیر القناعه، این قناعت چیه؟ ببینید این جمله امیرالمومنین رو شنیدید تو نهج البلاغه که فهمدن القناعه تو مالون لا ینفد، یا القناعه تو کنزون لا یفنا. قناعت مال بی پایان است، قناعت گنج بی انتهاست. یعنی گنج زر گر نبود، کنج قناعت باقی است. آن چهان داد به شاهان، به گدایان این داد، الحمدلله. ما یه سرمایه‌ای داریم که با تمام سرمایه‌های دنیا برابری نمی‌کند اگر برسیم به مرز قناعت. حالا همین قناعت که امیرالمومنین گنج میدونه، کنز میدونه، مال بی پایان میدونه، ببینید از زبان پیامبر گفتم جبرئیل، یا جبرئیل، ما تفسیر القناعه. و باز من همینجا میخونم تفسیر پیامبر. ببینید یه اشتباهی تو ذهن هست، تو ارد پیام کن قناعت یعنی همین بسه دیگه، نمیخواد کاری بکنی. نه این نیست. قناعت یه حالت نفسیه، حالت روحیه و درونیه، یک شادی درونیست. از آن چه داریم لذت میبریم، از آن چه داریم کیف میکنیم، از آن چه داریم یه حالت درونیست. در نفس انسان نگاه میکنم میگم زن من بهترین زن دنیاست، این قناعت. فرزند من راضیم ازش، شادم از این فرزندم، از این وضعیت جسمی خودم، شکل و قیافه، الحمدلله. این نقاشی و تصویر خداست، از این بهتر میخوام چه باشه؟ خداوند این گونه من داده است. یعنی شادمانی به داشته هایی است که من درش نقشی ندارم، یا نقش من نقش تمام و اول نیست. خیلی معنای عظیم تره این. بس این دست نزم، این بس نه، من در بحث مسائل تلاش و کوشش و ربطی نداره به قناعت، اشتباه نشه. ما تفسیر القناعه. حالا ببینید، تقنع به ما تصیب و من از دنیا. جبرئیل بگو چیه، سوال کن از پروردگار برام بگو. جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، قناعت اینه. تقنع به ما تصیب من از دنیا، به اون چه از دنیا نصیب شده است خوشحاله، شادانه، رضایت داره، لذت میبره، کیف میکنه ازش. و تقنع بالقلیل، ولو این که بهرش کم باشه نسبت به دیگران ها رو مقایسه بکنه، خوشحاله، کم خودش رو کم نمیداند. و تشکر علی الیسیر، و هران چه که دارد از آن درست استفاده میکنه. یکی از مشکلاتی که ما داریم، گاهی این رو من به دوستان جوانم، خب حالا تو بحث ها و مشاوره ها غیره، این میگه بله بله اینو دارم، این موقعیت رو دارم. خب چیکار کردی باش؟ هیچ. خب بابا تو که سرمایه داری، چرا سرمایه استفاده نکردی؟ چشو دنبال این و اونه؟ تو که خود استفاده نکردی از توانمندی های درونی و برونی، چطور مدعی دیگرانی؟ فرمود و تشکرو، اینه که استفاده میکند و شکر میکند بر همون کمهایی هم که حتی باشه و یسیری که داشته باشد و در وجودش باشد. و این قناعت عزیزان انسان رو وقتی نیست به اسارت میرساند و ذلت نفس، وقتی هست انسان رو به چی میرسونه؟ به عزت نفس. انسان قانع کمر تا نمی کند، میگوید به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر، کهن جامه خیش آراستن، به از جامه عاریت خواستن. این روحیه قناعته. فرمود و قلت القناعه. خب امروز چند تا گفتیم از ویژگی ها رو؟ سه تا گفتیم، و غلبت الحسد و ضعف صبر و قلت القناعه. انشاءالله فردا و شکاست الخلق و الهاه شهوه و بقیه موارد. پروردگار آنچه را از زبان سید و ساجدین گفتیم توفیق فهمش رو به ما مرحمت بفرما، توان عمل کردن به اون رو انشاءالله به برکت نام نامیش به همه ما مرحمت بفرما.